با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 6 نوامبر 2021 و 15 آبان 1400. امروز ابتدای گزارش از کمک‌های دریافتی که هر دو هفته، بعد یه مقدار خبرهای مهمی که هفته گذشته اتفاق افتاده، چه در مورد کشورمون و چه در سطح جهانی به ویژه امریکا. ولی بقیه برنامه عبارت خواهد بود از چند هفته پیش به عزیزان قول دادم که یه نقدی به چپهای بریده، برای اینکه خیلی از عزیزان از من پرسیدن شما که میگی چپهای بریده یعنی چه، دلم میخواد توضیح این داده بشه و بسیار مهمه از نظر هم در سطح جهانی و هم در کشورمون که اینا چی میگن، استدلالاشون چیه و چه خطری میتونن داشته باشن برای آینده هم کشورمون هم برای جهان. از این جهت میخواستم به عنوان نمونه که من 25 سال پیش درست در نوامبر 1996 به نقدی نوشتم به آقای فرخ نگهدار که میخوام امروز اگر برسیم مقاله نسبتا مفصله ولی بخونیم و در واقع اوضاع جهانی، نظام سرمایه‌داری و بعد راجب آینده بشریت صحبت میشه. یعنی دنباله بحثای جهان به کدام سو میرود، همه اینا زوایای مختلفی از همین داستانه که واقعا در یه مرحله کریتیکال حیاتی از نظر جهانی و تاریخ بشری حالا صحبت خواهم کرد که در این کنفرانسی که در اسکاتلند هستش چی داره میگذره و تمام این کنفرانس های قلابی باسنهی دروغین به قول این خانم گریتا تونبرگ، این دختر جوان سوئدی که به شما میگه شما اینجا میشینید فقط برای تبلیغات خودتونه وگرنه شما کاری نمی کنید. واقعیتش اینه و ما میدونیم که دیروز تظاهرات بزرگی اونجا بوده در اسکاتلند و هر اصلا در شهر جایی که این کنفرانس برگزار شده. بنابراین ابتدا گزارش از کمک های دریافتی از شهر برلین 150 دلار، از اپتس در کالیفرنیا 20 دلار، از سنت رامون در کالیفرنیا 101 دلار، از شهر پرت استرالیا 100 دلار، از ونکوور کانادا 100 دلار، از سنت آنا در کالیفرنیا در مجموع 700 دلار، از ساسکس در انگلیس 50 پوند انگلیس، از پیتس میدو در بریتیش کولومبیا 100 دلار، از شهر ری 25 دلار، از هلسینکی فنلاند 5 دلار، از مریلند ویت لوف 200 دلار و از بروکلین نیویورک 200 دلار. بنابراین میرم روی مطالب. ابتدا راجب آخرین تحولات در مسئله برجام که هفته گذشته یک سلسله اتفاقات افتاد که آقای تد کروز، حتما عزیزان اونهایی که اخبار رو دنبال میکنن، اخبار کنگره امریکا رو دنبال میکنن، آقای تد کروز رو میشناسن که چی هست. اینا تعدادی هستن که از فراریای از کوبا هستن و قبلا من صحبت کردم اینایی که در واقع خارجیایی که میان اینجا و به جایی میرسن کاسه از آشداختر میشن. الان چند نفر کوبایی که اومدن فرار کردن از کوبا و اومدن و به کنگره امریکا راه پیدا کردن، از دست راستی ترین چه در حزب کمونیست، چه در حزب جمهوری خواه و چه دموکرات، آقای منندز که جز رهبران حزب دموکراته، یه دست راستی فاشیسته ضد ایرانی. مثلا تد کروز هم همینطور. اینا متاسفانه گفتم در واقع اصلا اموتامهای اینجان که نوکری اربابشون رو بهش افتخار میکنن و جز کاسلیس های درجه یک میشن. اینجوریه. اخیراً صحبتی کرده تد کروز که حالا صحبتشو میکنم که آقای سعید خطیب‌زاده که در واقع سخنگوی وزارت خارجه ایرانه جوابش داده. سعید خطیب‌زاده معاون وزارت خارجه ایران در واکنش به گفته‌های تد کروز در کنگره که در یه توییت گفته بود بایدن از نظر قانون اساسی حق دادن تضمین به ایران ندارد. ما بدونیم، اخبارشو برای عزیزان خوندم از زبان در واقع Responsible Statecraft، مقاله‌ای که تریتا پارسی نوشته بود که دسترسی به در واقع اخبار درونی دولت و حکومت امریکا دارن، خودش و اندرو بیسویچ که به حساب بنیانگذاران این کوینسی اینستیتوت یا به اصطلاح بنیاد درست کردن، بنیاد کوینسی، که در واقع آقای عراقچی در ماه می در صحبت‌هایی که در ویان داشته به هم اروپایی‌ها و هم من غیر مستقیم به نمایندگان آقای رابرت ماله گفته بوده که لزومی نداره شما به طور دائم تضمین بدید، حداقل در 3 سال باقی مانده مال دولت بایدن اونو تضمین بدید که دوباره به اصلاح تحریم ها رو بر نگردانه. این پیشنهاد برده میشه به واشنگتن. نمیپذیرن. نه انتونی بلینکن میپذیره، نه جیک سالیوان و نه خود بایدن. حتی برای 3 سال دوره باقی مانده بایدن نمیپذیرن که تضمین بدن. حالا بایدن، ببینید تد کروز وقت توی کنگره چی میگه. میگه بایدن از نظر قانون اساسی حق دادن تضمین به ایران ندارد و ادامه میدهد هیچ قراردادی با ایران به تصویب کنگره نخواهد رسید. عزیزان باید دقت بکنم، حالا صحبت خواهم کرد، این واقعیات روی زمینه. روزنامه های اصلاح طلب رو اومد عزیزان بخونن. حالا من تعدادی از اینهایی که تو روزنامه های اصلاح طلب قلم میزنن اسم خواهم برد که ببینید دقیقا تو خط دشمن هم، دقیقا تو خط تد کروز هم. خطیب‌زاده در جواب میگوید دنیا میداند که تد کروز چه اقرار کرده، این که رژیم ها در امریکا گردنکش هم هیچی پامن نیستن. وظیفه رئیس جمهور امریکا این است که دنیا را قانع کند که امضای رئیس جمهور امریکا یه معنایی داره که معلومه هیچ معنایی نداره. یعنی اینایی که میان تو کاخ سفید قدرت واقعی دست ایناست. برای این کار نیاز به تضمین واقعی هست. هیچ کس چیزی کمتر از این را نخواهد پذیرفت. عزیزان میدونن که دولت رئیسی گفته که ما از برجام بیرون نمیریم، مذاکرات را ادامه میدیم اواخر نوامبر قرار برن در وین دوباره مذاکرات رو آغاز بکنن. و الان همینطور روزنامه های اصلاح طلب میگن باید به یک معنا باید تسلیم بشید، باید تسلیم خواستهای امریکا بشید، در حالی که این واقعیات روی زمین اینه که به هیچ وجه حاضر نیستن تضمین بده خود به اصطلاح کاخ سفید و وزیر خارجهشون و مشاور سیاسیشون آقای جیک سالیوان و بعدش کنگره آقای تد کروز میگه اگر حتی اونم امضا بکنه و تضمینم بده کنگره تصویبش نخواهد کرد. در مقاله‌ای که گاردین به چاپ رسانده بایدن اذعان کرده که میخواد تضمین بده اما او بدون تایید کنگره نمیتواند تعیین بکنه. بایدن واقعا تضمین داده؟ نویسندگان گاردین. تد کروز ادامه میدهد هر رئیس جمهور جمهوری خواهی این قرارداد را 100% پاره خواهد کرد. حالا این چه اهمیتی داره از جهت اتفاقاتی که روز سه‌شنبه در خود امریکا افتاد و انتخابات میان دوره‌ای؟ چند کلمه میخوام راجع به این قضیه با عزیزان صحبت بکنم که چه اتفاقاتی افتاد. عزیزان میدونن که روز سه‌شنبه به طور کلی هفته اول ماه نوامبر هر سال یک سلسله انتخابات ها در امریکا صورت میگیره، حالا میان دوره‌ای یا پار دوره‌ای هر چی که اسمشونو بذاریم، که تعداد زیادی از مردم هم شرکت نمی کنن ولی این دفعه یه مقداری شرکت کرده بودن. در انتخابات میان دوره‌ای سه‌شنبه ما میدونیم که دموکرات ها دچار شکست های سختی شدن. به ویژه ما میدونیم در ایالت ویرجینیا که الان سالهای ساله از 2009 به این طرف کاملا ایالت ویرجینیا در دست دموکرات ها بوده، هم استاندارش آقای مک‌اولیف، آقای تری مک‌اولیف بسیار استاندارش بود، و هم سال گذشته در همین ماه نوامبر ما میدونیم یکی از اولین جاهایی که بایدن جلو افتاد از دیگران مخصوصا از آقای برنی ساندرز در ایالت ویرجینیا بود که در واقع 10% بیش از دونالد ترامپ رأی آورد. حالا ببینید از سال گذشته تا امسال چه اتفاقی افتاده، به ویژه در دو ایالت ویرجینیا و نیوجرسی که هر دو به نظر می آمد ایالت های طرفدار دموکرات ها باشن. سال گذشته بایدن در ایالت ویرجینیا با 10% از آرا از ترامپ جلو افتاد. این واقعه نشان دهنده ناامیدی مردم از دروغگویی، ریاکاری و فریبکاری حزب دموکرات. به قول نیویورک تایمز که از طرفداران سخت حزب دموکرات ما میدونیم، ممکن است این آغاز موج جدیدی از گردش به راست در امریکا باشه که هست واقعا. شما ببینید الان بعد از روز سه‌شنبه از همون سه‌شنبه شب دونالد ترامپ دوباره وارد میدان شده و چه هارت و پورت میکنه. میخوام اینو عرض بکنم به عزیزان که شانسش برای رئیس جمهور شدن در سال 2024 بسیار با این رأی‌گیری که روز سه‌شنبه انجام شد بالا رفته و جمهوری‌خواه‌ها چه روحیه‌ای پیدا کردن و دموکرات‌ها چه سرخوردگی پیدا کردن. ممکن است این آغاز موج جدیدی از گردش به راست در امریکا باشد. به چه دلایلی؟ تورم، وضع بد اقتصاد، بیکاری، شکاف طبقاتی کم نظیر و غیره و غیره. اینا رو من نقل به معنا دارم میکنم از نیویورک تایمز. حالا ببینید همین آقای بایدن در سال 2020 و یا حتی قبلش چه قولهایی به مردم داد و بخش به اصطلاح پروگرسیو یا ترقی‌خواه حزب دموکرات کاملا رفتن پشتش، از آقای برنی سندرز گرفته تا اوکازیو کورتز گرفته تا ایلهان عمر گرفته و بقیهشون، همشون عرشبت که خانم طلاعب گرفته، همشون رفتن پشت این و چه قولهایی داد. ببینید یادآوری بکنم که چه قولهایی داد. بخشیدن وام دانشجویی 1.5 تریلیون دلار که کمر دانشجوها رو و اونایی که فارغ التحصیل دانشه در حدود 40-50 میلیون نفر زیر بار قرض 1.5 تریلیون دلار هم چه قولهایی داد که خواهد بخشید یا لااقل بخشیدن از اینا رو. قول داد که اونایی که به کالج‌های 2 ساله میرن، کمیونیتی کالج اینا رو بهشون میگن، که در واقع اونایی که نمیخوان به دانشگاه ها وارد بشن میرن تو این کالج‌های 2 ساله که یه کاری گیر بیارن. بیشتر رنگین پوست ها و فقرا هستن که به این کالج ها راه پیدا میکنن. قرار بود که اینا شهریه ازشون نگیرن در اینکه اکثرا از طبقات پایین هم زدن زیرش. 3. حداقل دستمزد رو قرار بود برای 10 سال آینده و نه بلافاصله به 15 دلار برسونن که تا اون موقع مسلماً تورم طوریه که کاملاً این افزایش مزد و مزایای کارگر رو خونسا میکنه. زد زیرش، به هیچ وجه نپذیرفت و این کار رو نکرد. حتی اقل مزد رو بالا نبرد. راجب محیط زیست چه قولهایی داد؟ عزیزان روز شنبه گذشته که من اینجا خدمت عزیزان بودم، اینا گرد همایی G20 یعنی به اصطلاح 20 تا به اصطلاح اقتصاد بزرگ جهانی در ایتالیا در روم گرد همایی داشتن. در اونجا از یک طرف بایدن چه طرفداری از محیط زیست می‌کرد، از طرف دیگه و در همون در واقع مصاحبه های مطبوعاتی که اونجا داشت از اوپک میخواست که تولیدش رو ببره بالا برای اینکه قیمت بنزین در امریکا بیاد پایین که شاید در واقع تورم یه مقدار کاهش پیدا بکنه. از یه طرف روز بعدش یا از روز دوشنبه میخواست بره به گلاسکو و در کنفرانس محیط زیست شرکت بکنه. از یه طرف دیگه از اوپک میخواست که تولید بنزین، تولید نفت رو بالا ببره. اینا یک چندین آدم هایی هم. به هر حال این هم راجب محیط زیستش و قولهایی که به مردم داد. قول داد که مالیات ثروتمندان رو یه مقدار اضافه بکنه، در حالی که از 28% به 21% کاهش داد. یعنی در واقع مالیات رو حتی از زمان دونالد ترامپ هم پایین‌تر آورد. بودجه اجتماعی رو قرار بود ابتدا نزدیک 4 تریلیون دلار قرار بود بودجه در قول‌هایی که قبل از انتخابات به مردم داد قرار بود در حدود 4 تریلیون دلار برای محیط زیست، برای زیرساخت‌ها، برای مسائل اجتماعی، برای فقرا. بعد به 3.5 تریلیون دلار کاهش پیدا کرد. بعد آوردنش به 1.7. آخرین چیزی که جمعه شب همین دیروز تصویب شد 1 تریلیون دلار. 1 تریلیون دلار موقعی که صحبتشو میکنن، من قبلا راجبش صحبت کردم، برای 10 سال آینده است که 500 میلیارد دلارش فقط برای زیر ساخت هاست. برای 10 سال آینده، در حالی که بودجه نظامی رو که چیز میکنن که در واقع در حدود 1 تریلیون دلاره مال 1 ساله. این 1 تریلیون دلار برای زیر ساختها برای 10 ساله. بنابراین عزیزان، حالا مسئله بودجه نظامی رو که قرار بود یه مقدار کاهش بدم به طور وحشتناکی رفت بالا. حق انتخاب کردن یا voting rights، ما میدونیم از طرق مختلف کارایی میکنن، اینم میشه گریمندرینگ که در واقع مناطقی رو که مردم قرار رأی بدن طوری تغییر میدن که لاتینوها، افریقایی تبارها، رنگین پوشها حد اقل ممکن برای حق رأی دادن داشته باشن. اینا هم هیچ به اصطلاح دست نزدن. بنابراین مسئله ووتینگ رایت، مسئله پلیس که اتفاقا در جایی مثل مینیاپولیس رأی که دادن قرار بود که مثلا بودجه پلیس رو کمش بکنن، اتفاقا بودجه پلیس رفت بالا. مسئله افزایش قتل و کشتار، شکاف طبقاتی، تورم، برخورد با ویروس که قرار بود در واقع اینا هر کدومش الان روزنامه نیویورک تایمز همین امروز را اگه عزیزان بخونن نتایج اینا رو من چون فرصت نیست وقت داره میگذره. مجموعه همه اینا عزیزان آمار گالوپ رو روزنامه نیویورک تایمز همین امروز نارضایی مردم رو اینه که در واقع به اصطلاح مردم چه خط آینده خوشبینن و یا بدبینن، میگه 60% از اوضاع ناراضیان روزنامه نیویورک تایمز، در حالی که آمار گالوپ رو برای عزیزان میخونم. آمار گالوپ اخیراً بیرون اومده و من میان سالهای 1980 تا 2021 یعنی امسال درباره رضایت مردم بسا رضایت اینه که فرضاً حالا میخوام مقایسه بکنم در چین بارها و بارها و بارها راجع به این قضیه آمارگیری شده، 95% از مردم از آنچه که در کشور میگذره راضیان در چین در مقایسه با امریکا، از گردش امور در امریکا. سال 80 فقط 26% راضی بودن، در زمان ریگان میزان رضایت میره بالا. عزیزانی که در امریکا در اون زمان بودن میدونن که چه هارت و پورتایی میکرد و یه مقدارم اقتصاد وضعش بهتر شده بود. حالا چه عواقبی بعدن داشت، وودو اکانومی که به اصطلاح 69% رضایت پیدا میکنند. سال 99 زمان کلینتون که صحبتشو من کردم که بورس سهام کجا رفته بود، فروپاشی شوروی تازه شروع شده بود، بعد رقص و پایکوبی میکردن، در اون سال هم 71% رضایت داشت. بقیه سالها یعنی 2 سال، 6 سال 86 و 99، بقیه سالها بین 7% در سال 2009 که در بحبوهی در واقع بحران اقتصادی بودیم رضایت داشت، 7% یعنی 93% ناراضی بودن از اوضاع، تا 45% امسال 75% از مردم امریکا در آخرین رأی گیری که شده از اوضاع ناراضیه. بنابراین میخواستم در سپتامبر 2021 75% عدم رضایت داشته و این حتی تو نیویورک تایمز مقاله‌ای هست به قلم فرانک برونی که جزء سرمقاله نویسای نیویورک تایمز در نیویورک تایمز 5 نوامبر که دیروز باشه، خوشبینی مردم مقالش هست، خوشبینی مردم امریکا خدا رحمتش کند، یعنی از بین رفته، خوشبینی مردم از بین رفته. میخواستم این رو عرض بکنم که این حالا چه اثراتی میتونه داشته باشه و در نتیجه امکان این که جمهوری خواها بیان سرکار و این من غیر مستقیم در حقیقت ارتباط پیدا میکنه با وضعیت همین مسئله برجام که امکان نداره حتی اگر رئیس جمهورم فرزند بایدن که امکانش نیست، واقعا تمام شواهد نشون میده جمهوری خواها نخواهند گذاشت، کنگره نخواهند گذاشت. بنابراین خواستم و بعدش اشاره بکنم به هر شبت کنفرانس محیط زیست که عزیزان میدونن که در گلاسگو چی داره میگذره. هر شبت که تظاهرات بزرگی دیروز بوده که همین گریتا تونبرگ اونجا سخنرانی داشته که واقعا صحبت از این میکنه که اینا فقط برای تبلیغاته. در واقع ما میدونیم بسیاری از کشورهای جهان سوم شرکت نکردن و بعدش در حالی که تمام شرکت‌های نفتی، شرکت‌های زغال‌سنگ، تمام اونایی که در حقیقت مسئول از بین بردن محیط زیست هستن با تمام قوا اومدن و در این کنفرانس شرکت کردن و در نتیجه در واقع فرضاً میگن که ما آره از بین بردن جنگل ها در 30 سال گذشته به 30 سال آینده عذر میخوام، تقلیل میدیم از بین بردن مثلا برای 30 سال گذشته آینده. یعنی یک چنین اوضاعی هستش در همین کنفرانسی که در گلاسگو تشکیل شده. یعنی آدم اذیت میشه. آدم، من هفته گذشته برای عزیزان صحبت کردم که آدم واقعا دچار ناراحتی میشه که قدرت در سطح جهانی در دست کیه و چطور از یک سو امریکا اینطور داره شاخشونه میکشه برای چین بر سر مسئله تایوان علیه روسیه در اوکراین و دنیا رو واقعا به طرف یک خطر جنگ و درگیری اتمی دارن میبرن و از طرف دیگه وضعیت محیط زیست اینجوریه. بنابراین در واقع بقیه صحبت امروز من این خواهد بود که نظام سرمایه داری اگر ادامه پیدا بکنه بشر امکان این که بتونه جان سالم به در ببره نشه که به صفر شده. نظر من برزن تا آخر این قرن چه اتفاقاتی خواهد افتاد، حالا ممکنه ما تو این دنیا نباشیم و نیستیم در واقع تا اون موقع، ولی فرزندان ما، نبه ها و نبیره های ما چه سرنوشتی خواهند داشت. آدم گاهی قاد راجبه این قضیه میره تو فکر و آدم اذیت میشه. امید رو نباید از دست داد، برای اینکه همینطور الان در همین شهر گلاسگو 10,000 نفر و تمام در همین سن تقریبا همین گریتا تونبرگ هستن، جوونا از بچگی در دبستان ها در دبیرستان ها تعطیل میکنن، میان بیرون و در فکرن برای اینکه میدونن آینده مال اوناست. برابر این نسل جدید میان تو میدان، همین از بسیار آقای مزروعی من یه نقل قولی آوردم راجع به هر شبت که زیبایی دهشتناک که از یک طرف دهشتناکه ولی زیباییش در اینه که میلیون ها انسان در اثر همین وقایع دارن آگاه میشن و دارن به اسلام میان تو میدون، خواهند اومد. الان ممکنه یه مقدار به اصطلاح تعداد اونایی که میان تو میدان کم باشه، سندیکه های کارگری در امریکا بسیار ضعیف هستن، ولی ما میدونیم حتی کارگرها اونایی که در سندیکه ها نیستن بیشتر اینایی که الان دارن اعتصاب میکنن اصلا کاری به این سندیکه های AFL-CIO ندارن، یعنی این سندیکه های کورپوریت که در واقع وابسته به انحصاراتن و خودشون به طور مستقل میان بیرون. بنابراین در این حال که اوضاع دهشتناکه زیبایی هاش رو نباید فراموش بکنیم. بنابراین میرم روی بحث، اتفاقا برمیگرده به همین قضیه که چپ های بریده متاسفانه ضربات سنگینی میزنن، برای اینکه به هر حال اینا تاریخچه‌ای دارن، فرضاً من قبلا صحبت کردم در سطح جهانی، یا آدمی مثل سیدنی هوک که من تو مقالات چقدر استاد برجسته دانشگاه نیویورک چه کتابایی راجع به مارکس و راجع به هگل نوشته که من مفصل ازش نقل قول کرد. بعد شروع کرد برید اینا چپهای اینایی که اسم دارم چپهای دهه 1930 هم، دانیل بل، اروین کریستو، اینا از برجستگان چپ 1930 بودن که بعد از اینکه قرارداد در واقع به اصطلاح استالین با ریبنتروپ بسته میشه در 1939 اینا میبرن، در اینکه در واقع یهودی هستن و موقعی که این قرارداد بسته میشه عملا خیلی هاشون در واقع فرزند سیدنی هوت با CIA شروع میکنه کار کردن. دانیل بل استاد جامعه شناسی دانشگاه هاروارد بشه و کتاباش عزیزان باید بخونن. The End of Ideology 1958 نوشته. یعنی چه؟ یعنی پایان سوسیالیسم. اروین کریستول در واقع جز پدران نئو کنسرواتیو هاست که پسرش ویلیام کریستول مجله ارشوت ویکلی استاندارد رو در از دست راستی ترین در واقع صهیونیستان اینا، پدرش اروین کریستول هستش، اینا از چپهای دهه 1930 هم و اینا چه ضرباتی در این که اینا موقعی که میبرن چپ ها موقعی که میبرن وسط راه نمیمونن. فرضاً شما عباس میلانی رو یه چپ بریده معروف، الان مشاور هم CIS و هم وزارت خارجه است و چه پستی بهش دادن و ببینه چقدر از این جوان ها رو توی همین دانشگاه استنفورد تربیت میکنه به عنوان جاسوس و سرسپرده های امپریالیسم. عباس میلانی و چه اسمی در کرده، چه برنامه هایی داره. اینا چپ های بریدن که گفتم وسط راه نمیمونن، در خدمت دشمن به طور مستقیم قرار میگیرن. پرویز نیفها یکی دیگه از این چپ های بریده که عملا با سواک چون کرد پسلا همکاری کردن، برای اینکه زیر شکنجه بعضیا حرف میزنن، کسی نیست که حرف نزنه، ولی بعضیا میبرن، بریده شدن فرق میکنه با اینکه آدم حرف بزنه. حالا حرف زدن هم میتونه محتاطانه باشه، آدم های مهم رو آدم اسم نبره، چند تا از این خرد و ریزها رو آدم اسم میبره و در نتیجه ضربه ای نمیزنه، برای اینکه زیر شکنجه هیچ کس نمیتونه که هیچ حرفی نزنه. اینو برای عزیزان در این حال، چون به سبب آدم موقعی که از تجربه شکنجه رو میبینه، بعضی ها خیلی هارت و پورت میکنن و اینا، ولی بریده شدن فرق میکنه. بنابراین ایناست که باید صحبت امروز من راجع به ایناست که اصلا چپای بریده. سخنی درباره آناتومی قدرت سیاسی، یه بخش تئوری که در واقع آناتومی یا کالبدشناسی قدرت سیاسی چی هست و در امریکا چگونه هست. نشریه کار، ارگان مرکزی سازمان فدایان خلق ایران اکثریت، در شماره های 144 و 45 خود متن سخنرانی آقای فرخ نگهدار، یکی از رهبران اصلی این سازمان را که در میزگرد تلاشگران جامعه باز از این چیزا، بعد در دهه 1990 کلی از این تلاشگران جامعه باز در 28 سپتامبر 1996 زیر عنوان سمت وارد آوردن ضربه اصلی در فرانکفورت که در فرانکفورت ایجاد شده چاپ کرده. سال پیش نیز سخنرانی مشابهی از ایشان در نیویورک شنیدیم که خودمان فکر میکنم تو این جلسهش بودم و در قسمت پرسش و پاسخ مسائلی در جواب گفته هایشون مطرح شد، اما از آنجا که این نظرات اکنون به صورت مکتوب در آمدن لازم است جوابی مکتوب به ایشون داده بشه. در اون جریان من به اصطلاح توی اون جلسه در سخنرانی فرانکفورت آقای نگهدار نکات فراوانی درباره رابطه دین و دولت، هنر رهبری سیاسی، قدرت سیاسی پس از انقلاب بهمن، منشأ بحران در رژیم ولایت فقیه و بالاخره سمت وارد آوردن ضربه اصلی وجود داره که هر یک در جای خود نیاز به بحث جوابی جداگانه دارند. اما از آنجا که هسته اصلی این سخنرانی در بخش مربوط به آناتومی قدرت سیاسی قرار داره و به اطمینان میتوان گفت که از نظر ایشان در مورد مطالب دیگر مطروح در این گفتار ناشی از دیدگاه و جهانبینی نهفته در این مبحث است، بنابراین در اینجا کوشش میکنم که نظریه ایشان را درباره آناتومی قدرت سیاسی بشکافم تا از این طریق به دیگر نظرات ایشان هم نهایت زده بشه. اما از اونجا که بخش آغازین سخنرانی نیست به همین مقبول ارتباط پیدا میکنه، شایسته است که صحبت ایشان را از اونجا دنبال بکنیم. سخنرانی چنین آغاز میشود: ما در دنیای زندگی میکنیم که در آن آدم کشان طالبان سیاست دکتر نجیب الله را همراه با پیکر خون آلودش دیروز در کابل بیرحمانه به دار آویختن. این روز بعد از قدرتگیری طالبان و به دار آویختن جسد گلوله باران شده دکتر نجیب الله این سخنرانی را می کنه. دنیایی که در آن مشی یلسن بر مشی گورباچف و راه نتانیاهو بر راه اسحاق رابین غلبه کرده است. دنیایی که در آن اینکه چه چیزی خوب و چه چیزی بد است را حد قدرتی تعیین می کند که از زور سلاح، زور پول و یا زور دانش تو برخواسته باشد. بعد من ادامه می دم. تردیدی نیست که چنین مرثیه‌ای را حتی یک روزخان نیز برای به اشک انداختن چشمان جمعیت زیر منبرش میتواند بخواند. اگر از این واقعیت تلخ و وحشتناک بگذریم که قهرمانان و نمادهای آقای فرخ نگهدار اکنون عناصری چون اسحاق رابین شدند، اما لااقل ایشان در همین مرثیه وادار به اذعان این حقیقت شده که اکنون در دنیای زندگی می کنیم که در آن اینکه چه چیز خوب و چه چیز بد است را حد قدرتی تعیین می کند که از زور سلاح، زور پول برخواسته است. اشکال در اینجاست که ایشان به هیچ رو و در هیچ لحظه از این سخنرانی جرأت این را به خود راه نمیدهد برای شنوندگانش روشن کند که زور سلاح و زور پول چه کسانی پیکر سوراخ سوراخ شده دکتر نجیب الله را به چوبه های دار سپرد. چه کسی طالبان رو با میلیاردها دلار تربیت کرد؟ اسمی از این نمیبره. اشکال در اینجاست که ایشون با وجودی که به دلایل متعدد و از جمله دوستی نزدیک با دکتر نجیب الله، ما میدونیم دوست هم بودن، و موقعی که فرخ نگهدار فرار کرد یا در حقیقت از کشور خارج شد ابتدا رفت به افغانستان و مهمان دکتر نجیب الله بود، و ایشون با وجودی که به دلایل متعدد و از جمله دوستی نزدیک با دکتر نجیب الله از تاریخ افغانستان و به ویژه تاریخ دهه اخیر اون کشور به خوبی آگاهن، در سخنرانی خود حتی کوچکترین اشاره به سیاست هایی که منجر به نابودی یک کشور، اسارت یک ملت، کشته شدن نزدیک به صدها هزار انسان شد نمی کنن و به جای آن اما در چند جمله بعد می گویم در اینجا از ضرورت تحمل و مدارا صحبت می شود. حالا از یه چریک اسلحه به دست تبدیل شده به کسی که عرصبت که تحمل و مدارا، اینها همه نشانه یک روحیه است. این اتفاقاتی که می افته، مثلا طالبان این کار کردن که در آن وجه سازش، وجه همکاری، وجه انعطاف و عقب نشینی و کوتاه آمدن از خواسته ها وجه عمده و گاه تمام هنر سیاسی تلقی می شود. در خودشون میگه که حالا چطور به اصطلاح عقب نشینی کرده و سپس با ابراز تأسف بر این نقل قول بود تا اینجا و سپس با ابراز تأسف بر گذشته خود ادامه میده، از اینکه به اصطلاح دست به اسلحه بردن در نقل میکنه به اصطلاح مسئله چریکی رو. این روحیه را مقایسه کنید با فکری که جنگ را ادامه سیاست اما با وسائل دیگر تلقی میکرد. در به اصطلاح از فیلسوف معروف عرصبت آلمانی نقل قول میکنه که در واقع به اصطلاح جنگ دنباله سیاست با وسائل دیگری، روحیه که تمام اصلاحات و مفاهیم رایج در ارتش را در فرهنگ سیاسی رواج میداد. در این انتقاد میکنه به چریکای فدایی خلق، روحیه را که سیاست در آن تماما رزم است، پیکار است، رویارویی است، فکری که واجه های همکاری عقب نشینی به سازش را معادل خیانت و انحراف و ضعف میبیند. آقای فرخ نگهدار در تمام این تا اینجا نقل قول بود از سخنرانیش. آقای فرخ نگهدار در تمام این نصیحت های خود به هیچ رو آشکار نمی کند که آیا روی سخن و نصیحت هاش از جهت سازش، همکاری، انعطاف، عقب نشینی، کوتاه آمدن از خواست ها و غیره، منظورش با مردم ایران و مردم افغانستانه یا عاملین کشتار و نابودی این ملت ها؟ آیا این مردم هم که باید کوتاه بیان یا دشمنان مردم؟ ایشان معلوم نمی کنه که آیا این توده های مردم هم که مسلحند، خشنم، جنگ طلبم و صلح و آشتی نمی شناسم، یا این دشمنان مردم هم که تا دندان مسلحم، خشن و آدم کشم و خشونت را به مردم تحمیل می کنم، این دولت ها یا مردم هم؟ و لاجرم ایشان نمی خواهند بدانند که در طول تاریخ بشری کدام یک از این دو طرف عامل خشونت بودن؟ آیا دولت ها و حکومت ها یا مردم ها؟ خشونت ها رو کی به مردم تحمیل میکنه؟ شما همین گلاسکو رو نگاه بکنید، خیابون های امریکا رو نگاه بکنید. بعد میریم رو بحث آناتومی قدرت سیاسی. بنابراین این یه مقدمه بود. ایشان پس از مقدمات بالا وارد بحث اصلی و تئوریک خود یعنی آناتومی قدرت سیاسی میشه و در این بخش از سخنرانی است که دقیقا متوجه میشیم روی سخن و نصیحتشون متوجه چه کسی است و جهانبینی تازه ایشان پایه در کجا دارد. بحث آناتومی قدرت سیاسی مال ایشون از تفاوت میان حکومت یعنی ستیت و دولت یعنی گورنمنت آغاز شده و چنین ادامه می‌یابد. این یه بحث تئوری که حالا در واقع باید دقت بهش بشه. در فارسی ما از واژه دولت معنای دستگاه بوروکراسی، این صحبت های حسابت دارم نقل قول میکنم از فرخ نگهدار، در فارسی ما واژه دولت معنای دستگاه بوروکراسی به شمول وزارتخانه ها هیئت دولت را استنباط میکنیم. درسته. و واژه حکومت بیشتر به ذهن ما نهادهایی را تبادر میکند که قدرت اعمال قهر را در انحصار خود دارند. درسته. قدرتی که مسلماً اتکای آن به ارتش، نیروهای انتظامی، دادگاه ها و زندان و غیر است. بعد من ادامه میدم. همون گونه که خواهیم دید تا اینجا مطلب تازه ای نگفته. اما بحث اصلی آقای نگهدار را باید در جملات بعدیشون یافت. او پس از تقسیم نظام حاکم به دو بخش، state و government یا حکومت و دولت، برای تشریح آناتومی قدرت سیاسی چنین میگوید: تفاوت اون دو، یعنی منظور حکومت و دولت در جامعه مدرن، در نوع و شیوه اعمال قدرت است. حالا از اینجا باید دقت کرد که نظرش چیه راجب دولت‌های مدرن. به خصوص این بسیار مهم است که توجه کنیم که سیر پیشرفت و تکامل جامعه صنعتی، نمیگه کشورهای سرمایه‌داری، جامعه‌های دموکراتیک صنعتی، گام به گام آن را بیشتر و بیشتر بوروکراتیزه می‌کند. سیری که آشکار است که آشکارا تناسب قدرت میان ارگان‌های اعمال کننده قهر و سایر ارگان‌های بخش عمومی را به تدریج به سود دومی تغییر می‌دهد. یعنی بخش اعمال قهر داره به بخش اونی که در خدمات اجتماعی میده، بخش اعمال قهر در قدرتش کم میشه، اونایی که در خدمت مردمان قدرتشون داره میره بالا. بدین ترتیب ایشان پس از پذیرش نظریه ماکس‌وبر درباره آناتومی قدرت سیاسی، ما میدونیم اون موقع بسیار از این چپ‌ها تحت تأثیر ماکس‌وبر و جامعه شناس معروف آلمانی قرار گرفته، به منظور تأکید بر این مطلب می‌افزاید: سیر زمان تأثیر و نقش مراکز اعمال قهر را نسبت به تأثیر و نقش سایر بخش‌های عمومی در عرصه مدیریت اجتماعی کاهش داده و می‌دهد. یعنی بخش اعمال قهر قدرتش داره میره پایین و اونایی که در خدمت مردم و خدمات عمومی هن، یعنی وزارتخونه ها، قدرتشون داره میره بالا. حالا از اینجا من شروع میکنم جوابش رو دادم. از اونجا که مایکل پارنتی، متفکر بزرگ امریکایی، هم خودش و هم کریستین پارنتی که پسرش باشه، کتابای معروف و انسانهای فرهیخته، از آنجایی که مایکل پارنتی متفکر مترقی و به نام امریکایی در کتاب خود زیر عنوان علیه امپراتوری Against Empire که تازه بیرون آمده بود، که سال پیش در نیویورک انتشار یافت، تقسیم بندی مشابهی از نظام حاکم در امریکا می کند و مقایسه این دو تقسیم بندی می تواند تا حد زیادی روشنگر باشد، از زبان مایکل پارنتی جواب در واقع فرق نگهدار رو می دم. بحث خود را درباره آناتومی قدرت سیاسی با نقل قولی از این کتاب Against Empire مال مایکل پارنتی آغاز می کنم. در آنجا می خوانیم: مهمترین راه درک شیوه حکومت یا پالیتی در ایالات متحده این است که آن را به صورت یک نظام دوگانه ببینیم. از یک سو شاهد انتخابات، شخصیت‌های سیاسی بیانیه ها، اعلام مواضع، تصویر سازی، تندیس سازی از شخصیت ها و شمار کوچیکی موضوعات پرسر و صدا هستیم که مقامات دولتی برمی انگیزن موقع انتخابات، مثل آقای بایدن، مثل قبلش آقای جو بایدن و هر سبت که دانالد ترامپ و همینطور بگیر و برو برمی انگیزن و به طور گذرا مورد توجه دستگاه های ارتباط جمعی قرار می گیرن. این بخش از نظام، اینایی که پرسر صدا هستن، در مدارس و دانشگاه ها تدریس میشن، توسط دانشگاهیان موشکافی میشن و نقل یا نقل محافل دستگاه خبریست. این چیزهای پرسر صدا. از سوی دیگر اما نظامی مرکب از یک قدرت سرکوبگر وجود دارد که وظیفش حفاظت از نظام غالب اقتصاد سیاسی و یا به طور مشخص منافع داخلی و بین المللی انحصارات امریکاست، انحصارات امریکایی است. این بخش اخیر در مدارس تدریس نمی شود و معمولا در دستگاه های ارتباط جمعی بخشی از آن نیست. اکثریت از این دانشگاهیان و مفسرین دستگاه های ارتباط جمعی تو گویی هرگز درباره این بخش از نظام چیزی نشنیدن. این نظام دوگانه انعکاس کم و بیش متفاوت میان دولت یا گورنمنت و قدرت حاکمه یا حکومت یعنی استیت. دولت سرکارش با مقامات رسمی قابل رؤیت، سیاست‌های گروه فشار و منافع سیاسی و تقاضاهای عمومیه، مثل وزارت بهداری، وزارت حمل و نقل، وزارت ارتباط انرژی و غیره و غیره. این بخش از نظام حاکم پوشش ظاهری حق انتخاب و باقی مانده محتوای آن نظام دموکراتیکی را که در اثر مبارزه نسل‌های پرشمار نظام به دست آمده است نمایندگی می‌کند. دولت گورنمنت قدرت حاکمه یا استیت برعکس یا ارتباطی ناچیز با حاکمیت مردم و برقراری سیاست‌های مردمی دارد و یا هیچ ارتباطی با آن ندارد. قدرت حاکمه ابزار نهایی سرکوب و فشار قدرت طبقاتی است که من اینو از مانتی ریویو که یک سلسله نقل قول‌هایی از مایکل پرنجی آورده بود نقل قول می‌کنم. بنابراین درسته آقای فرخ نگهدار میگه ما یک دولت داریم و یک حکومت داریم، در واقع حکومت وسیله سرکوبه، ولی در واقع اوضاع در کشورهای پیشرفته صنعتی نفرمایه داری، پیشرفته‌های دموکراسی های صنعتی به نفع دولت و نه حکومت داره سیر میکنه. ملاحظه میکنیم که مایکل پرنتی از یک سو بخش دولت را در واقع پوشش ظاهری به صورت انتخابات و باقی مانده های نظم دموکراتیک میبیند که سالها برای مبارزه شده و از دیگر سو قدرت حاکمه را ابزار نهایی سرکوب طبقاتی میبیند. به درستی در تئوری آقای نگهدار ما نه تنها کوچکترین اثری از مقولاتی چون طبقه، مبارزه طبقاتی، سرکوب طبقاتی اصلا در ادبیاتش از بین رفته که این زمان اینا تو زندان مثلا چه هارت و پورت می کردن. نه تنها چنین مقالاتی از واژه‌نامه های سیاسی ایشان به کل محو شده، اینا خصوصیات چپ‌های بریدن، اینا رو یکی یکی میخوام برای عزیزان توی مقاله من باز میکنم. نه تنها چنین مقولاتی از واژه‌نامه سیاسی ایشان به کلی محو شدن، مسئله طبقات ابدا، بلکه از نظر ایشان حکومت یا بخش قهرامیز و سرکوبگر نظام حاکم در حال ضعیف شدنه و در عوض بخش دولت یا بخش عمومی که در خدمت مردمه اگه باشه، که ما میدونیم حتی اونم نیست. الان من آمارهاشو برای عزیزان گفتم در مورد همین دولت بایدن. فرض این میکنیم که در بخش عمومی و در خدمت مردمه، در حال گسترش و قدرت گرفتنه، طبیعتاً برای محک زدن به صحت و سقم این دو دیدگاه که تفاوتشون از زمین تا آسمانه، تفاوت بین دیدگاه آقای فرخ نگهدار و مایکل پرنتی، باید به جای توسل به نظریه پردازی به تاریخ و به واقعیات عینی روزگار خودمان مراجعه بکنیم. باید محک زده بشه به دیدگاه آقای فرخ نگهدار و مایکل پرنتی که ببینیم آیا دولت در حال قدرت گرفتن او که در خدمت مردمه و یا بخش اعمال قدرت و سرکوب طبقاتی یعنی حکومت. از آنجا که امریکا قدرتمندترین و بزرگترین جامعه صنعتی مدرنه و سیاست های اقتصادی اجتماعی فرهنگی آن اثر عمیقی بر دیگر جوامع صنعتی مدرن، که من تو پرانتز نوشتم به جای کشورهای سرمایه داری میگه که جامعه جوامع صنعتی مدرن، که این رو آقای فرخ نگهدار از هنری کیسینجر به آریت گرفته، نیز میگذارد بنابراین برای بررسی آناتومی قدرت سیاسی در این جوامع بهتر است وضع این کشور را به عنوان نمونه انتخاب کنیم، یعنی وضع قدرت سیاسی در امریکا 25 سال پیش. ببینیم چی بوده. امریکا تا نزدیک به 100 سال پس از اعلام استقلالش، زمانی که حتی مارکس در برابر دموکراسی آن داد سخن میداد، سیزن باید نمشته های مارکس رو ببینم که واجب اولین قوانین اساسی مال ویرجینیا، مال ماساچوست چی میم میشه. اگه شد اینا رو هم باز میکنم. نمیازی امریکا در اون زمان نمیازی به یک ارتش منظم داشته، نه یک پلیس مخفی منظم احتیاج داشته و نه پلیس سیاسی منظم و سازمان یافته احتیاج داشته امریکا. خیلی این رو فراموش میکنه. امریکا حتی تا سال 1937 و پس از شرکت در یک جنگ عالمگیر، جنگ اول جهانی، هنوز به ازای هر شهروند خود کمتر از 137 دلار در سال مخارج نظامی داشته. بسیار مهمه که ما تاریخ امریکا رو بررسی بکنیم. تا سال 1937 یعنی قبل از جنگ دوم جهانی و بعد از جنگ اول جهانی، این مخارج که 137 دلار به ازای هر امریکایی بوده، به سال 1990 که میرسیم به 1023 دلار از 137 دلار 10 برابر میشه. 1990 یعنی در واقع 30 سال پیش، 31 سال پیش. الان ببینید چی شده. به 1023 دلار در سال به ازای هر شهروند امریکایی میرسه. بخش سرکوبگر به طرف افول رفته و دولت به طرف سعود رفته. پلیس سیاسی و مخفی امریکا یعنی FBI تازه از سال 1924 با کمک جوانی به نام جی ادگار هوور که ساختمون اصلی FBI توی واشنگتن به اسمشه، عزیزان نگاه بکنن به سردر اداره FBI در واشنگتن، تا تازه از سال 1924 با کمک جوانی به نام جی ادگار هوور به صورت اداره کوچک آغاز به کار می کند. نشان به آن نشان که همین ادگار هوور در 50 سال بعد از آن، یعنی در دوره فرمانروایی مطلق خود، عزیزانی که در دهه 1960 در امریکا بودن می دونن یعنی چه، جی ادگار هوور فرمان روای مطلق خود بر این دستگاه جهنمی و مخوف 10 میلیون پرونده از مردم این کشور در مخازن آن سازمان جمع آوری کرد. الان چی شده؟ دارم من راجع به 50 سال پیش صحبت میکنم. 10 میلیون نامه، تلگراف، تلفن را کنترل در تمام احزاب سیاسی نفوذ میکنه همین FBI و در صدها هزار مکان دوربینای مخفی برای ثبت و ضبط جزئیات زندگی شخصی و خصوصی شهروندان امریکایی به کار میندازه، تا جایی که حتی بعضی از رؤسای جمهور امریکا مانند جان اف کندی با دیدن همین جی ادگار هوور شلوار خود را زرد می کرد برای اینکه عکس ازش داشت، فیلم ازش داشت تو هتل های از مارتین لوتر کینگ هم داشت. منتها جان اف کندی شلوارش را زرد می کرد در حالی که مارتین لوتر کینگ بهش گفت برو همه این عکس را هر جایی می خواهی برو نشون بده و کشتنش. البته کندی را هم کشتن به خاطر اینکه هم میخواد جنگ ویتنام را تمام بکنه، هم در واقع میخواد CIA را یه مقدار تضعیف بکنه، کشتنش. سازمان سیا اینا وجود نداشته و شورای امنیت ملی امریکا که تشکیل هر دوی اینا مغایر با روح و نفس قانون اساسی امریکاست تنها از سال 1947 ما میدونیم آغاز به کار میکنه. شورای امنیت ملی نداشته امریکا، CIA نداشته و از آن زمان به بعد است که مرتکب هزاران توطئه جنایتکارانه فقط در کشور ما یکیش، در خارج داخل خاک امریکا مانند براندازی، کودتا، قتل، کشتار، انفجار اماکن عمومی، خبرچینی، نفوذ در شندیکای کارگری تا مغز استخوان شندیکای کارگری و سازمانهای دانشجویی، تمام اینا رو متلاشی کرد. احزاب کمونیست رو، احزاب تروتسکیستی رو تا بالاترینش رو نفوذ کرد و داغون کرد. در تمام تظاهرات ها پلیس مخفی میفرستن و بالاخره آویزان کردن پیکر سوراخ شده دکتر نجیب الله از چوبه دار کار کیه؟ آقای فرخ نگه دار و اسارت ملت ها و کشور ها می شدن. از اون مهمتر اما آن است که ببینیم در همین 15 سال گذشته و ببیشه پس از فروپاشی شوروی و از پا در آمدن دشمن بزرگ چه تحولاتی در آناتومی قدرت سیاسی امریکا صورت گرفته. میرسیم به بعد از فروپاشی شوروی و کفه ترازو به نفع کدامین بخش از این دو بخش دولت و حکومت چربیده است. از زمان روی کار آمدن ریگان تا سال 1991 ببینیم چه اتفاقی، یکی یکی من اینا رو بررسی میکنم در دستگاه قضایی، در دستگاه مجریه، در کنگره چه اتفاقاتی افتاده. همین به اصطلاح از دهه 1980 به بعد، از زمان روی کار آمدن ریگان تا سال 1991 5 نفر از 9 نفر قضات دیوان عالی کشور امریکا ما میدونیم جا به جا شدن و به این ترتیب عناصر دست راستی اکثریت غربی به دفاع اعضای این بالاترین مرجع قضایی کشور را اشغال کردن، مثل همین الان که در واقع از 9 نفر 6 نفرشون دست راستی هم. قبلش 4-5 بود، در زمان دونالد ترامپ یکی دیگه بهشون اضافه شد، 6-3 شده. مجموعه قوانین رو در همین دیوان عالی کشور، مجموعه قوانینی که از آن زمان تا به امروز به تصویب این دیوان رسیده، در اساس چیزی جز لگد مال کردن حقوق نیست که کارگران و زحمت کشان و به ویژه زنان و اقلیت‌ها به خصوص سیاه‌پوستان طی 30 سال مبارزه به دست آورده بودن در زمان نیو دیل، تمام اینا رو یک به یک نابود کردن. و در اینجا تنها فهرست کوتاه و ناتمامی از این قوانین ذکر میکنم اینجا که در دستگاه قضایی چی گذشته. 1. قوانین مربوط به آزاد کردن کار خانگی. آزاد کردن کار خانگی بزرگترین ضربت ممکن به سندیکاهای کارگری که در واقع نوعی بردگی نوین شبیه اوائل قرن 19 که سندیکاهای کارگری امریکا سالها برای فسخ آن مبارزه کرده بودن. کار خانگی مثل هند الان بیشتر کار خانگی هم کار بردگی و بیشتر زنا و بچه ها با کمترین حقوق بخور نمیر. سرمایه داره و وال استریت رقص و پایکوبی میکنه و بورس سهام به اوج میرسه موقعی که چنین قانونی بگذره. مجاز شدن کار خانگی میلیون ها زن و بچه خارجی و امریکایی را به کار ارزان خانگی کشیده و اثرات عمیقی در پایین آمدن مزد مزایای کارگران امریکایی خواهد داشت. 2. قوانین مربوط به آزاد گذاشتن کامل کارفرما در اخراج کارگران بدون داشتن هیچ گونه بهانه. قوانینی مثل قانون واگنر در زمان نیو دیل به هیچ وجه به کارفرما اینطور اجازه نمیداد. مطابق قوانین امریکا تأمین شغل یک فرد بسته به اراده کارفرماست. ما میدونیم دموکراسی ات ورک وجود داره، دموکراسی در محل کار وجود داره، دموکراسی وجود داره. تأمین شغل یک فرد بسته به اراده کارفرماست، یعنی تعیین حق سرنوشت 120 میلیون مزد حقوق بگیر امریکایی که الان به 150 میلیون رسیده. اون موقع که من اینو نوشتم 25 سال پیش 120 میلیون بودن کارگرای امریکایی که با خانواده هایشون اکثریت عظیم جمعیت کشور رو تشکیل میدن، در رأس صاحبان وسایل تولید یعنی سهامداران اصلی شرکت های امریکایی است. در سال 1935 به دلیل بحران بزرگ و خطری که متوجه کل نظام شده بود، هیئت حاکمه با تصویب لایحه واگنر به کارگران این امتیاز را داد که کارفرما بدون دلیل موجه نتواند آنها را اخراج بکنه. اینو برش داشتم. قوانین مسببه اخیر به معنای حذف لایحه واگنر و بازگذاشتن کامل دست کارفرما در اخراج کارگران و استخدام جایگزین با حد اقل مزد و مزایاست. این دومین قانونی که گذشت در زمان ریگان. 3. لغو قوانین ضد تراست که چقدر حتی اوایل قرن 20 کل چیز را انداختن که این تراست ها به کارتل ها رو باید محدودشون کرد. کاملا لغو قوانین که پس از بحران 1929-32 به تصویب رسیده بودن. تمام چیزهایی که مال نیو دیل بود یکی پس از دیگری 4. کوشش در قانونی کردن خواندن دعای صبح در مدارس که حتی به جدایی دین از دولت لطمه میزنن، در واقع مثل ایران حکومت آخوندی که باید دعای صبح بخونن. 5. زیر سوال بردن یا لغو قوانین مربوط به آزادی سخت جنین. دوباره داره برمیگرده، در تکساس سخت جنین رو ممنوع کردن که چقدر زنها یعنی اسارت زن، اسارت نیمی از جمعیت یک کشور، یک ملت، اسارت زن ممنوع کردن سخت جنین یعنی این که نتیجه سالها مبارزه زنان در امریکا بود. 6. تصویب قانونی به تاریخ 26 مارس 1991 که طبق آن گرفتن اعتراف زیر فشار قانونی شناخته میشه، یعنی زیر شکنجه، و بدین ترتیب دست پلیس به FBI را در شکنجه جسمی و روانی برای گرفتن اعتراف از متهم باز میکنه. 7. و از همه مهمتر قانونی است که اصل هیبیس کورپس. این اصل در قوانین انگلیس بیا و ببین که کشورهای انگلو ساکسون چه هارت و پورتی میکنن راجبش. هیبیس کورپس یعنی تو، حالا یعنی نداشتن حق توقیف فرد بدون داشتن حکم قانونی از دادگاه. بنابراین که این رو دارن زیر سوال میبرن، اصل هیبیس کورپس رو که یکی از افتخارات بزرگشون بوده. این اصل از پایه های مهم قانون اساسی انگلیس از 1688 بوده و قانون اساسی امریکا از ابتدای بنیانگذاری بوده، اصل هیبیس کورپس. با توجه به چنین شرایطی است که انسان وادار می شود از خود بپرسد آیا باید دم خروس این واقعیات اوریان را دید و یا قسم حضرت عباس آقای فرخ نگهدار را باور کرد که می گویند سیر زمان تأثیر و نقش مراکز اعمال قدرت را نسبت به تأثیر و نقش سایر نهادهای بعض آن در عصر مدیریت اجتماعی کاهش داده و می دهد. به نظر ایشون از این جهت اتفاقا باید به آقای نگهدار نشان مخصوص داد، چرا که ایشان در پدروماتیک مالیدن به چهره نظام سرمایه دست مدیزگویان قسم خورده ایشون برژینسکی، هنری کیسینجر و ساموئل هانتینگتون را هم از پست بسته. گفتم اینا تا ته دره میرند، یعنی در واقع کاسه داختر از آش میشن. آدم هایی مثل برژینسکی، مثل هنری کیسینجر، مثل ساموئل هانتینگتون، اینا انتقاد دارن به سیستم، زیرا حتی اینا نیز از تغییر کفه ترازو به نفع مراکز اعمال قصد آشکارا اظهار نگرانی میکنن. کجا رسد به روزنامه وابسته به جناح لیبرال تر مانند روزنامه نیویورک تایمز و واشنگتن پست که نگرانیشان از این جهت از افراد نابرده نیست بیشتره. اینا در جناح راست واقعا آدم هایی مثل برژینسکی و حتی نیویورک تایمز قرار دارن، چپ های بریده. اشکال کار آقای فرخ نگهدار این است که حتی از ترس متهم شدن به داشتن تمایلات مارکسیستی وحشت دارن از این قضیه. بیجهت نیست که این همه اینا رو دعوت میکنن به BBC، صدای امریکا، من و تو، ایران اینترنشنال. هفته ای نیست، ماهی نیست، روزی نیست که اینا و یارانشون تو این دسته های ارتباط جمعی دعوتشون نکنن. هر گونه اشاره یا توسل به اصول علمی را کنار گذاشته و در نتیجه در تاریکی کورمال کورمال میکنه و از این رو مجبورم به سر تناقض‌گویی شده و شب رو شب را روز و روز را شب جلوه دهم. اما ببینیم آیا سکانداران نظام سرمایه به دلیل پریشان فکری دست به چنین اقداماتی میزنن، اقداماتی که نهایتاً خطرناک بوده و مشروعیت تمامی نظام رو، این چیزایی رو که گفتم که به تصویب رسوندن، به زیر سوال میکشن، یا آنکه قوانین گریز ناپذیر حرکت سرمایه آنها رو وادار به چنین اقداماتی میکنه. سود سرمایه علت گذارنده اینا به خاطر بدتینتیشون نیست، به خاطر ذات نظام سرمایه است. برای نشان دادن گوشه ای از آنچه که در قدرتمندترین کشور سرمایه‌داری جهان که در این حال موتور محرکه سیستم سرمایه‌داری هم هست، بهتر است بعضی حقایق را از زبان یکی دیگر از نظریه پردازان این نظام، از هر سبب که جناح لیبرال در بازگو کنیم. نقل قول میارم از لستر ثرو. لستر ثرو فوت کرد چند سال پیش و انسان شریفی بود واقعا، چند کتاب نوشت. لستر ثرو استاد اقتصاد دانشگاه MIT در تازه ترین کتاب خود زیر عنوان آینده سرمایه‌داری، نقل قول‌های مفصل من از لستر ثرو در مقاله های دیگه هم آوردم، می نویسد سرمایه‌داری از نظر سیاسی آنچنان تنها مانده که از اواسط قرن 19 به این سو سابقه نداشته. در آن زمان سرمایه‌داری به این دلیل توانست از نظر سیاسی به بقا خود ادامه دهد که بخشی از کارگران، یعنی مدیران سطح متوسط و پایین و کارگران یک سفید و یک آبی ماهر، دهه 60 داره میگه که وضع کارگرای امریکا توپ توپ بود و واقعا با سیستم بودن. سندیکاهای کارگری به طور کامل در خدمت رژیم بودن. اینا رو لسترو میگه به همکاری با خود کشنده کاملا و آنها رو واداش فکر کنن که بخشی از خانواده نظام سرمایه اشرافیت کارگری به وجود آوردن. اما با آغاز روند اخراج‌های دست جمعی، این اخراج‌های دست جمعی توی نیویورک تایمز لوئیس اوچیتل که در واقع خبرنگار اقتصادی نیویورک تایمز بود، سلسله مقالات معرکه‌ای واقعا نوشت که تو مقالات دیگه من مفصل بعداً مجموعه این مقالات نیویورک تایمز به صورت کتاب در آورد. اما با آغاز روند اخراج‌های دست جمعی که اسم اینو گذاشتن داون‌سایزینگ، سرمایه‌داری عملاً به بسیاری از پشتیبانان سیاسی پیشین خود، یعنی همین کارگرها که بعداً به دونالد ترامپ رأی دادن، دارد میگوید که آنان دیگر بخشی از این خانواده نیستن و او سپس با وحشتی باز هم بیشتر ادامه میده. لسترو سرمایه‌داری از نظر سیاسی در کوتاه مدت قادر خواهد بود حتی فشار سیاسی بیشتری نسبت به زمانی که از سوی سوسیالیسم و کمونیسم چه از نظر انقلاب داخلی چه از نظر خارجی مورد تهدید بود بر کارگران خود وارد بکنه. دهه 90 به دلیل فروپاشی شوروی بود که میتونست کاملا این فشارها رو وارد بکنه و میلیون میلیون کارگرها رو بیرون بکنه، نطق کسی از اینا بیرون نیاد. برای اینکه میگفتن سوسیالیسم میخواید اوناست و دیدیمش. اما زمانی فرا خواهد رسید که کسانی به پا خواسته و سرمایه داری رو به مبارزه بطلب. در اون صورت سرمایه داری نیاز به پشتیبانان سیاسی بیش از شمار کوچک آنانی که صاحبان واقعی سرمایه هستند خواهد داشت. اون موقع که به دادش میرسه منشأ چنین پشتیبانی در کجاست و سپس برای پاسخ دادن به پرسش خود لستر تروم نویسد: واقعیت ها آشکارند، نابرابری های ثروت و درآمد. اینا رو 1995 داره میگه، 94 کتابش 94 بیرون اومد، که وضع اقتصادی در دهه 90 توپ توپ بود. کاش حالا زنده بود و میدید که چی داره میگذره. واقعیت ها آشکارن، نابرابری های ثروت و درآمد در همه جا در حال افزایش است. دستمزدهای واقعی اکثریت بزرگ مردم در حال کاهش هم. دهه 90 رو داره میگه. قرارداد اجتماعی میان طبقه متوسط و انحصارات امریکایی پاره به دور ریخته شده است. و اون سپس مطلب بسیار مهمی را مطرح کرده و می نویسد: درمان اصلی نابرابری ها در 100 سال گذشته، یعنی دولت رفاه، در حال فروکش کردنه. نقل قول تمام از کتاب فرصبت که Future of Capitalism نوشته لستر فرو. لستر فرو به عنوان یکی از تیزهوش‌ترین نظریه پردازان نظام سرمایه علائم بیماری را به خوبی تشخیص داده، اما به عنوان یک متخصص اقتصاد سیاسی بورژوایی علت بیماری را نمیتواند یا نمیخواهد تشخیص دهد. مشکل نظام سرمایه نیز عمیق‌تر از آن است که با سفارشات لستر قابل درمان باشد. این نظام که در سالهای پایانی 1920 و در تمام دهه 1930 دچار یک بحران عمیق اقتصادی اجتماعی بود، از اینجا به بعد من وارد یه مقدار تاریخ سرمایه‌داری امریکا میشم که قبلا راجع بهشون صحبت کردم، ولی لازمه که ببینیم واقعا این بخشی از آگاهی ما بشه که چه سیری سرمایه‌داری امریکا طی کرده و امروز روز که در 2021 هستیم کجا هستیم و چرا خبرهایی رو که من در اول برنامه گفتم دلایل اینا چیه. این نظام که در سالهای دهه 1923 دچار یک بحران عمیق اقتصادی بود، توانست با برپایی جنگ دوم جهانی دوباره به اقتصاد خود سر و سامانی دهد. این ترمیم با نوساناتی توانست نزدیک به 30 سال پس از جنگ ادامه پیدا کند، که قبلا من بارها و بارها راجع به صحبت کردم که دلیل این شکوفایی اقتصادی چی بوده. دلیل عمده شکوفایی پس از جنگ نه تنها سرمایه گذاری های سرگیجه آوره زمان جنگ، ما میدونیم تمام اینایی که یخچال می ساختن یا چیزهای دیگه شروع کردن به ساختن هواپیما و تانک، همین شرکت های کرایسلر، جنرال موتورز، فورد و امثال هم. سرمایه گذاری های سرگیجه آور زمان جنگ، ترمیم خرابی های وحشتناک آن، نوسازی صنایع، بلکه نه تنها اینا، جنگ کره، جنگ ویتنام و از همه مهمتر نظامی کردن اقتصاد کشورهای سرمایه‌داری اصلی به ویژه امریکا، میلیتاریزه کردن، تسلط کامل مجتمع نظامی صنعتی و ریختن ده‌ها تریلیون دلار در گرداب هولناک تولید ابزار و وسایل جنگی، عامل اصلی به تعیین کننده پیشگیری از دو اشکال اساسی انباشت سرمایه بود. یکی پایین افتادن نرخ سود سرمایه ها و دیگری نبود میزان قابل قبولی از تقاضای مؤثر. فوق العاده مهمه که این دو البته هر یک اثر متقابل بر دیگری داره. ابداع این داروی مؤثر قبلا من صحبت کردم که در قرن 19 قوانین سرشتی و درونی نظام سرمایه، یعنی رقابت، یعنی کارآفرینان، یعنی لیبرالیسم عمل می کرد که اقتصاد سرمایه داری در بخش کوچکی از جهان البته شکوفا بود. بعدن اینا به پایان میرسه اواخر قرن 19 و عوامل دیگری مثل انحصار به جای کارآفرینان، انحصار به جای رقابت، امپریالیسم یعنی اشغال کشورهای دیگه و مناطق دیگه جهان، اینا وارد میدان میشه. ادعای این داروی مؤثر اما و بعدش ما میتونیم جنگ اما موقتی برای پیشگیری از بحرانهای عمیق دوره‌ای یکی از ابتکارات بزرگ سرمایه در دوران متأخره که بهانه به توجیه اصلی آن نیست مبارزه علیه ما میدونیم کمونیسم بوده است. بی جهت نیست که فروپاشی شوروی از یک جهت برای بخشی از حکومت هیئت حاکمه ما میدونیم یک بخش جشن گرفتن و برای بخش دیگری تبدیل به یک کابوس بزرگ شده که من هفته های گذشته راجع بهش صحبت کردم که آقای کولین پاول چه نقشی داشت برای اینکه بودجه نظامی پایین نیاد. در این دوران پس از جنگ با شرایط نامرده است که نظام سرمایه با داشتن نرخ سودهای بسیار بالا که نه تنها نتیجه رونق اقتصاد داخلی بلکه به دلیل غارت مواد خام جهان سوم نیز بود، توانست بخشی از کارگران را در جوامع صنعتی مدرن جذب سیستم کرده و توزیع درآمدها را از طریق بالا نگه داشتن مزدها آنچنان کند که یک طبقه متوسط وسیع به وجود بیاره. در دهه 60 واقعا یک طبقه متوسط و سیاست توافق عمومی consensus politics به وجود بیاره، یعنی در واقع همین اصلاح اشرافیت کارگری به وجود بیاره. در چنین متن و پیش زمینه ایست که نظام سرمایه قادر می شود تا حدی و به طور حساب شده بخش عمومی نظام را گسترش بده. در دوران نیو دیل آقای فرخ نگهدار، در زمان نیو دیل آره، و بخش وسیعی از مردم را به شرکت در انتخابات و بهره‌گیری از مزایای دموکراسی و آزادی و دیگر مواهب سرمایه داری پیشرفته راضی بکنه، درسته. اما از آنجا که هر پدیده در نظام سرمایه میتونه به ضد خودش تبدیل بشه، چنین شکوفایی اقتصادی نیست با پایان گرفتن ترمیم و بازسازی خرابی های جنگ و بالا گرفتن مقاومت مردم در برابر بودجه های سرسام‌آور نظامی در اواسط 1970 به پایان خود رسید. و عزیزان عرض کردم 1973 به سال تعیین کننده است از جهت هم جدا شدن دلار از طلا و همین که مزد مزایای کارگرا شکل پلاتو به خودش گرفت و بعد رو به پایین. نقطه عطف واقعا که مجبور در زمان ریگان به سرکوب کارگرا شدن برای اینکه کارگرا مقاومت کردن در دهه 1970 در واقع اعتصابات میلیونی بود در اون زمان. رکود عمیق سال 1974-75 سرآغاز این دوره جدید بود. سکانداران نظام سرمایه پس از چند سال بیشتری و سراسیمگی و سالهای پایانی 1970 دست کم در دو کشور اصلی و رهبری کننده یعنی ایالات متحده و انگلیس خود را جمع و جور کرده و دولت‌های افراطی دستراسی روی کار آوردن و یک جنگ تمام عیار علیه طبقه کارگر کشورهای چیز آغاز کردن. نبردهای تعیین کننده در این جنگ میان کار و سرمایه، یکی اعتصاب سال 1984 کارگران زغال سنگ انگلیس بود و دیگری اعتصاب مسئولین کنترل هوایی فرودگاه‌های آمریکا بود که هر دو رو مارگارت تاچر در انگلیس و ریگان در آمریکا سرکوب کرد. این جنگ که نشانه بارز بحران عمیق و ساختاری نظام سرمایه است، در حال حاضر بیشک با غلبه کامل سرمایه، دهه 90 رو من دارم میگم، و ضعف کامل جبهه کار در سراسر جهان همراهه، به ویژه بعد از اینکه شوروی از هم فرو پاشت. و دقیقا به همین دلیل هم هست که سرمایه در این 15 سال تهاجمی همه جانبه و چند سابقه علیه جبهه کار، یعنی علیه اکثریت عظیم بشریت آغاز کرده است. انسان باید دهه 90 رو به یاد بیارند. درست اون زمانیه که همین چپ‌ها گروه گروه می برن که شواهد اون را نه تنها در کشورهای جهان سوم که در جوامع مدرن صنعتی نیز آشکارا می توانند. در روزنامه نیویورک تایمز سوم ماه مه 1996 می خوانیم مطابق تحلیلی که مؤسسه نیویورک تایمز از آمار و ارقام منتشره از سوی وزارت کار انجام داده، از سال 1979، اینو من از لوئیس اوچیتل خبرنگار در واقع اقتصادی نیویورک تایمز دارم نقل قول میکنم، از سال 1979 تا کنون، یعنی 1996، 43 میلیون شغل در امریکا از بین رفتن. مشاغل از دست رفته به طور هرچه فزاینده تری مشاغلی هستن با حقوق بالا، متعلق به کارگران یقه سفید، اکثرا در شرکت‌های بزرگ، و شاغلین آنها زن و مردانی هستن که در اوج موفقیت شغلی خود هستن. اینا رو بیرون میکنن؟ خلای وسیع من آوردن که یاره $200,000 حقوق من گرفته، بیرونش کردن، بعد رفته تو مکدونالد داره کار میکنه، ولی جز شاغلینه با حقوق $7-8 در ساعت. این روزنامه با آمار ارقام دقیق نشان میدهد که چگونه مشاغل ایجاد شده اکثرا مشاغل موقتی، نامطمئن، پیمانی و با مزد و مزایایی به مراتب پایین تر از مشاغل قبلی هستند. این زمانیه که در ایران هاشمی رفسنجانی پنجه میشکنه و تعدیل ساختاری رو پیاده میکنه و استخدامای امضا سفید رو به کارگرای ایران تحمیل میکنه، از کشور اربابش یاد گرفته بوده. ما فکر نکنیم از جای دیگه یاد گرفته بوده، از اربابش. به اقتصاد ایران رو به اینجا رسونده و اینا هم اقتصاد امریکا رو به اینجا رسوندن که داریم میبینیم. نتیجه روزنامه از چنین وضعی به قرار زیر است: نتیجه تمام این رویدادها عبارت از عدم امنیت شغلی حادی است که از دوران بحران بزرگ به این سو سابقه نداشته، و این به نوبه خود موجب اوجگیری خشم بیپایانی شده است که علی‌رغم ادعاهای رئیس جمهور مبنی بر آنکه اقتصاد در سالم‌ترین شرایط خود در 30 سال اخیر است، و علی‌رغم اینکه بورس سهام نیویورک که در سال گذشته 80 بار رکورد رو شکنده مثل حالا که داره میشکنه، تصور مردم را نسبت به کار، به خیشتن و به سرنوشت آینده خرد و متلاشی میکنه. نگرانی عمیق دیگر نویسندگان این سلسله مقالات عبارند از اون قوس ادبیری شکاف طبقاتی است که هیچگاه در تاریخ امریکا سابقه نداشته. چنین فرایندی که از سالهای پیش در امریکا آغاز گردیده به تدریج کانادا، استرالیا ژاپن و اروپا را نیز در بر می‌گیرد و تضاد آشتی‌ناپذیر میان کار و سرمایه را از سراسر جوامع مدرن صنعتی عمق و شدتی بیش از پیش می‌دهد. آقای فرخ نگهدار، آیا در چنین شرایطی که از یک سو انباش سرمایه با چنین مشکلات ساختاری و عمیقی روبروست و در افقهای قابل رؤیت آینده کوچکترین شاهدی برای حل این مسائل در چارچوب نظام کنونی به چشم نمی خورد و از روز دیگر سو شکاف طبقاتی و تنش میان کار و سرمایه روز به روز عمق و شدت بیشتری می گیرد، راهی برای این نظام جز تقلیت بخش سرکوبگر و قهرامیز و مسلط کردن آن بر نهادهای عمومی باقی میماند؟ آقای فرخ نگهدار، مقاله رو هفته آینده ادامه میدیم، در اینکه به طور مفصل من توضیح میدم که تعریف چپ کارگر، چپ بریده، عذر میخوام، چپ بریده چی هستش؟ فرصت نیست این جلسه. به نظر من لازمه که این بحث ادامه پیدا بکنه به هفته های بعد، شاید راجع به این که اصلا ماهیت نظام سرمایه چی هست، نمیتونه که بخش عمومی رو گسترش بده و بخش عامل منفعه رو، بخش عمومی رو و عامل منفعه رو و بخش سرکوبگر رو کمش بکنه، برخلاف دیدگاه چپهای بریده. به این ترتیب وقت من تمامه. فرزاد خیلی ممنون. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس تکرار میشه و بعدش به دانشجو تینه میره و از اونجا به توییتر و بعدش هم به تلگرام و اینستاگرام، فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و mmohit.org. این چیزایی رو که میخونم اگه عزیزان برن توی mmohit.org کتاب در دفاع از دیدگاه مارکس، این مقالات هست، ولی لازمه که اینجا هم برای یادآوری من اینها رو بخونم. به این ترتیب من تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.